به تحقیق هممون دریافتیم که یک ساعت مشخصی احتیاج به استراحت داریم. این احتیاج به استراحت اگر کم بشه یک جای دیگه خودشو نمود پیدا میکنه، یعنی خودشو بروز میده. پس به خاطر همین یه توصیه اول اخلاقی بکنیم، آقا به موقع بخوابید، اون مقداری که لازم هست بدنتون نیاز به خواب داره رو براش برآورده کنید که ان شاءالله بتونید.
میدونید که خانمان بیشتر نیاز به خواب دارن تا آقایون. آره، میزان خوابی که خانم ها نیاز دارن برای اینکه به اون درجه از بیداری برسن حالشون خوب باشه، یکی دو ساعت بیشتر از آقایونه. خانم یاقوتی هم یه جوری نگاه کرد الان. خانم یاقوتی، این گفتگوهایی که ما میشنویم و به قول معروف تقدیم عزیزان میشه به همت و بزرگواری ایشونه، یعنی هماهنگی این برنامه دست ایشونه و خیلی زحمت میکشن و همین الانم هم خواب اونجا الان استناد میکنه به حرف من که خانم‌ها باید دو ساعت بیشتر بخوابن، همینجا الان میخوابه و خیلی راحت. بسیار عمالی، ساعت 6:03 است و همچنان با برنامه به وقت گفتگو همراه باشید.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
صبح شما بخیر باشه. خیلی خوشحالیم که با به وقت گفتگو در خدمت شما هستیم. ساعت 6:31. این روزها تحولات منطقه وقتی که بهش نگاه میکنیم، اخبارش رو دنبال میکنیم، رصد میکنیم، خیلی مسائل هست که در حال رخ دادن هست اما ریشه در گذشته های دور داره، ریشه در گذشته های چند دهه پیش داره. پس طبیعتا وقتی که میخوایم نگاه بکنیم نمیشه درباره این ریشه ها بدون تأمل و بدون درنگ گذر کنیم. این ریشه ها همراه هست با یک سری واژه های خاص، با یک سری واژه هایی که حتما تأمل دربارش میتونه کمک حال ما باشه برای تحلیل مسائل. یکی از اون واژه هایی که این روزها دربارش داره صحبت میشه، درباره احتمالاتش، درباره راه های مقابله و برخورد باهاش، موضوع و واژه اسرائیل بزرگ هست که به عنوان یکی از راهبردهای تل‌آویو توی منطقه مطرح شده. راهبردی که هدفش توسعه طلبی و تسلط در منابع حیاتی خاورمیانه و ایجاد یک هژمونی سیاسی امنیتی بر جهان اسلام هستش. رژیم تل‌آویو با بهره گیری از حمایت هایی که توی غرب به ویژه ایالات متحده و برخی دولت های دیگه هست میکوشه و تلاش میکنه از طریق عادی سازی روابط و ایجاد بحران های مصنوعی دامن زدن به اختلافات مذهبی قومی سناریو رو پیش ببره. اما اینکه در مقابلش چه کاری باید بکنیم، چه اتفاقاتی باید رخ بده، چه پیشگیری ها و پیش بینی هایی لازم هست، برمیگرده به صحبت ما با میهمان ارجمندمون جناب دکتر قنادباشی، کارشناس ارشد و پژوهشگر حوزه بین الملل. جناب قنادباشی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی، دیگر مجری خوب برنامه و همه شنوندگان سلام عرض میکنم.
متشکرم، ممنونم از حضورتون، صبحتون بخیر باشه. جناب قنادباشی، آنچه که به عنوان مقدمه عرض کردم، در کدوم قسمت‌ها احتیاج به اصلاح داره، در کدوم قسمت‌ها احتیاج به تکمیل داره؟
شما واژه اسرائیل بزرگ درست میگم
درباره بله این واژه میخوام با شما هم صحبت بشم که این واژه به چه شکل باید باش برخورد کرد، اصلا محلی از اعراب برای تحقق داره، آیا تل‌آویو دنبال تحقق همچین موضوعی هست، اگر بله چه ابزارهایی داره و چه راههایی برای پیشگیری براش وجود داره؟
ببینید، این واژه بیش از این که به صلاح یک واقعیت را بیان کنه، در حال حاضر استفاده ازش یک استفاده کاملا تبلیغاتی است. سالهاست، از ابتدایی که رژیم صهیونیستی ایجاد شده، دو خط آبی روی پرچمش هست، یعنی از نیل تا فرات، روی بازوی هر نظامیشون هم که میدونید آرمی، حتما شما هم دیدید تصاویرش را، که تصاویری که روی بازی هر نظامیشون هست، یک منطقه بزرگی از منطقه غرب آسیا را به عنوان اسرائیل بزرگ در واقع درج کردن و مرتبش کردن حکومت کردن که این به اصطلاح در ذهنها بمونه که اونها اهداف راهبردیشون یه اسرائیل بزرگ هست. خب این واقعیتیست. سال هاست علاقمندن که چنین کاری را صورت بدن. در زمانی که آقای عرفات بود گفته شد که دیگه از راه جنگ و نیست اینها پیش برن و کوشش میکنه از راه اقتصادی، پیوندهای اقتصادی با کشورهای اطرافشون مثل اردن، مثل سوریه، مثل مصر این سلطه بر نیلوفر فرات را محقق بکنن. این بحث این بحثیست که مربوط میشه به حدود 20 سال پیش زمانی که آقای عرفات موضوع تو هر شود که مذاکره میکرد و اینگونه وانمود میکردن که مذاکره داره به سمت صلح‌های فلسطین سوق پیدا میکنه و دولتی بناست آقای عرفات بدن که در واقع همه دروغ بود. اما در حال حاضر واقعا استفاده تبلیغاتی ازش داره میشه. چرا؟ چون اسرائیل در یک موقعیت بسیار انفعالی قرار گرفته. واقعا اینطور که عرض میکنم شما واقفید من انتمالاتی که به کار بردید که اسرائیل در یک موقعیت بسیار انفعالی است. از کجا با بفهمیم؟ زمانی که آقای نتانیاهو میاد میگه ما الان این جنگ بقا ماست. جنگ بقا یعنی چه؟ یعنی ما در سر نیستی و نابودی قرار گرفتیم و نظام باید تلاش کنیم که این از نیستی و نابودی رهایی پیدا کنیم. چرا؟ چون بنا به اون چیزی که خودش گفته بارها تکرار کرده این است که با 8 جبهه اینها دارن می‌جنگن. 8 جبهه یعنی چه؟ یعنی اینکه یه زمانی اینها با فلسطینی‌ها می‌جنگیدن اما چنان به حضور تو عرض شود که شرایطی در منطقه ایجاد کردن و تهدید کردن که 8 جبهه علیشون تشکیل شد. اون جبهه تشکیل هر جبهه‌ای یعنی هزینه دادن، یعنی یمنی ها زمانی که وارد ماجرا میشن در 2000 کیلومتری دارن هزینه میدن. خب کارخونه برقشون مورد حسابات قرار میگیره، مخازن بنزینشون مورد حسابات قرار میگیره، مواد مسکونیشون یعنی هزینه میدن و در صحنه هستن برای اینکه میبینن رژیم صهیونیستی داره راه خطایی پیش میره. لذا هر کدوم از این جبهه‌ای که خود اونها میگن، لذا تو این شرایط برای اینکه روحیه بدن به داخلشون و بترسونن دیگران را و زود باوران را در واقع بادار کنن که باور کنن بس از اسرائیل بزرگ میکنن. این به معنی نیست که اونها مقاصد اشغالگرانه ندارن، دارن، اما الان داخل نمیتوانن، واقعا ناتوانن. ارتش خسته درمانده بسیار مثلا مایوس بعد بوزه تو این ببینید پیشروی هایی که میکنن به هیچ وجه زمینی نیست. میدونید که اینها از طریق هوا و بمباران میکنن و بوزه تو هر چقدر که وقتی هم رو حالا در غزه که به روباه سپردن، یعنی دیگه ارتش جرأت نمیکنه که با غزه که 2 سال هست، یعنی الان در واقع وارد یعنی این ماه که تمام بشه، یعنی ماه 15 مهر ماه میشه، دقیقاً 2 سال هست که غزه کوچک را، یعنی میبینید غزه بارها تکرار شده، باز برم تکرار کنم، 4500 برابر غزه ایران کوچکتره. 2 سال هست که اینها دارن میکوبن ولی که با همه اینا جرأت نمیکنن که وارد اونجا بشن چون ممکنه تلفات بدن. کمان که همین 15 روز گذشته تلفات به زیادی دادن در همین غزه کوچک، لذا جرأت نمیکنن واقعا که به اصطلاح وارد غزه بشه از زمین. تصویری که از خودشون ایجاد کردن، خب اینا شهیدای زیادی را گرفتن، مثلا در حماس آقای سنوار را، آقای هنیه را، آقای الان آقای ابو عبیده را، اینها را شهید کردن، اینها را ما میدونیم. اما از نظر توان نظامی که اینها تسلط پیدا کنن واقعا این توان درشون نیست. شما میدونید که الان آقای بشار از سوریه رفته نیست، نیروهای مستشاری ایران نیستن، روسیه نیست، ولی که اینها در دست به اشغال بخشایی یعنی ورود نظامی میکنن بخشایی از سوریه. اما چرا این کارا میکنن؟ میخوان یه بخشی از مردم سوریه را به عنوان نهائل میان خودشون و سوریه
قرار. یعنی این هم در تحقق همون طرحی هست که شما فرمودید قرار هست اون طرح محقق بشه. اینو چرا میپرسم؟ چون فقط سوریه این وسط نیست. ما اگر نگاه بکنیم تو این اسناد بالادستی، حالا بالادستی که اسناد قدیمی تر، متون قدیمی تر، میبینیم که توی این حوزه کلمه‌ای که به کار میبرن، حالا اراضی امارت فرا اردن هم بهش اشاره شده، یعنی اینکه یک سری کشورهای دیگه از جمله اردن، از جمله بخشی از عربستان سعودی. خب اینها نشون میده که ما تو حوزه، حالا همین امروز هم درباره استقلال و موجودیت های تازه در عرصه بین الملل که صحبت میکنیم، میبینیم که یک سری معاهدات هست که جلوی موضوع رو میگیره. آیا همچین چیزی که کشورهای دیگه، موجودیت های دیگه، بازیگران دیگه یه عرصه بین الملل رو هم در بر میگیره شدنیه؟
نه شدنی نیست. من عرض میکنم ببینید، من همه حرفم این است که در بکارگیری اسرائیل بزرگ در حال حاضر یک واژه تبلیغاتی است برای تهاجمی نشان دادن موضع اسرائیل، برای قدرتمندتر نشان دادن، قدرتمند نشان دادن اسرائیل هست. در یک ببینید مثل این است که کسی اصلا غذا نداره بگه من میخوام مهمونی بدم، همه تصور میکنن ایشون حتما انبار پر از غذا داره، کالا داره و لذا راحت، اما او داره دروغ میگه برای اینکه پنهان کنه ناتوانی خودش را.
خب این این
ما همین فریب را حتی تحلیلگران خوردن، در ایران هم متاسفانه برخی از اوزاما فریب خوردن. اگر برگردیم به دوره اول ترامپ، اینا صحبت از یک معامله قرن کردن، مثلا ما میخوام یک معامله قرن، معامله قرن یعنی یک معامله بسیار بزرگی که نمیده قرن در 100 سال گذشته اتفاق نیفتاد، همه اعراب بیان با اسرائیل رابطه برقرار کنند و مسئله فلسطین تمام بشه، فلسطینا رو بفرستن به خانواشون. برخی باور کردن، حتی به وجود رشاد گفتن کجاها بناس فلسطینا رو بفرستن، اینا گفته شد، اما همه دروغ بود. چرا؟ چون اسرائیل در یه موقعیت، اون زمان هم یه موقعیت خوبی نبودن. بعد ببینید جلسه ای که قرار شد که آقای ترام باشد و آقای نتانیاهو باشد و همه احسران عربی باشن و اون معامله بزرگ در صورت میگرفت، فقط سه سفیر عرض میکنن، سه سفیر کشورهای کوچک عربی، امارات که 80% مردمش اصلا کارگر خارجی هستن، بحرین که کوچکترین کشور خاورمیانه است و کویت، سه وزیر سفیر، نه حتی وزیر خارجه، نه شرکت کردن. چرا تو جرات نمی کردن؟ برخی از اینها نگران این هستن که مردمشون بگن شما چرا با اسرائیل دارید اصلا رابطه برقرار میکنید، و اون مردم اصلا صلح ابراهیم الان یعنی به قدری وضعشونی ها خراب شده. شما ببینید نشانه روشنش، ببینید الان کشتی هایی که حرکت کرده از اسپانیا، از در ایتالیا هم دارن کشتی های به اینا میپیوندن، بعد موضوع تا حدود الان 70 کشتی بوده، ظاهرا تا 150 کشتی الان شده، دارن حرکت میکنن به سمت غزه. بیان از کجا؟ از ملت های مختلف. اصلا اینا هیچ کدومشون بسیجی ندیدن، آخون نده ببخشید صراحت عرض کنم، نه بچهای فلسطینی ندیدن. اینا معتقدند که اسرائیل به حضور تو عرض شود که داره جنایت میکنه. سازمان یعنی حرکت اینها این هست که یک قیام جهانی برای آزادی فلسطین و علیه اسرائیل آغاز شده و اینها اینا خبراشو دارن، اما تا طوری بولکس میکنن که همه فکر میکنن اسرائیل بسیار قدرتمنده داره، و این حرکت یعنی که سازمان ملل و اینا قبول ندارن. من یک فیلمی رو دیدم از موضوع تو اشارت که ادرقهی که در بارسلون کرده بودن مردم اسپانیا، این نیروهایی که دارن میرن به سمت، چه پرشور، یعنی شور و هیجانی که اینها بدرقه میکردن، اینها را خود به خود نشوندنده یک پتانسیل ضد غربی، ضد اسرائیلی بیست. لذا این پتانسیل در اردن هم وجود داره، در مصر وجود داره، در لذا این که اینها بتوانن بیان و یک قسمت را اشغال کنن بمونن، یک دروغ بسیار بزرگه. ما نباید باور کنیم. از کردم اینها ممکنه بیان بعضی جاها رو از هوا بزنن، اما این که بیان روی زمین یه جایی رو تصرف کنن یا یک راه رو درست کنن، یه دروغی دو گیری گفته بودن تا خطر هفته بیشتر بحث کوریدوری درست کنن از خاک سوریه به اصطلاح شمال عراق، خب تا مرزهای ما برسه. شما ببینید این کوریدور چقدر غیر عقلانی است. شما بیا یک کشور، یک قسمت از کشوری رو به زور بگیرید، پهنای مثلا 20 کیلومتری و تا لودیت رو اشواد کشور بعدی، خب اینجا ناامتری جا برای اون کسی خواهد بود که از این کوریدور میخواد استفاده کنه. یعنی شما فرض کنید اسرائیل بخواد تو این کوریدور حرکت کنه، خب معلومه کجا میرن، رضا همه نیروهایی که در سوریه هستن، نیروهای مقاومت میتونن اینا رو بزنن. رضا این یه چیز دروغی. چرا؟ تو اصلا سوریه عرض میکنم الان از سوریه بعد از اسد بسیار میترسن، رضا اومدن دروزی ها را، یک اختلاف شدید و خون و خونریزی را راه انداختن بین دروزی ها و نیروهای این آقای جولانی همدیگه رو بکشن، سر همدیگه رو ببرن، بعد این اختلافات سبب بشه که این آقای در گروه های دروزی برای اسرائیل تون در مرز اسرائیل مرتبط.
سپاسگزارم آقای دکتر قنات باشید.
بله اینو عرض میکنم، حائلی باشن میان اسرائیل و سوریه، حتی از سوریه میترسن که وارد سوریه بشن اون اشغال رو بکنن. کشور اسرائیلی که از سوریه بعد از اسد نیست میترسه، از صدد ایجاد حائل هست، اینم از نیروهای داخل سوریه برای خودش که بهش حمله نشه، این اسرائیل درستن نمیتونه اسرائیل بزرگ بشه.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت.
اینا مقبولیت در هیچ جای جهان ندارن، در منطقه ما که بیشتر نه.
بله متشکرم.
در این دروغ بزرگ هست، باور نکنید. الان اسرائیل بزرگ یک واژه تبلیغاتی است که فقط ساده لوها باور میکنن و یا اصلا فکر میکنن نیروی هوایی و زدن از طریق هوا اونا میتونن. نه هرگز نمیتونن، فقط از اون بالا اینا آمریکایی هم کمکشون میکنن، یک چهره بسیار قدرتمند است خودشون. الان ضعیفترین شرایط اسرائیل داره، به خصوص که در داخلشون هم اختلافات بسیار شدید.
پیروز باشید، صحبتون بخیر باشه،
سلامت باشید، انشاءالله موفق و معید باشید.
شروع تازه زنگ بیداری میرسه وقتی حس تازه داری، دوباره خورشید به در میکوبه، آسمون میگه حال دنیا خوبه، زندگی کوچه دنیا قشنگه، روزمون با هم خوب و چه خوشنگه، زندگی کوچه دنیا قشنگه، روزمون با هم خوب و چه خوشنگه، دست خدا باز دوباره از نو داره واسه ما یه روز خوب میاره. ایران ما خونه ماست، خونه ای که همه دنیای ماست، باز میخونیم ما میتونیم، راه یکی شدن و خوب میدونیم، کار و تلاش همت ماست، روزی همه ما دست خداست، باز رسیده یه روز نو، باز یه روز خوبه، مرتبش دنیای ما باز ترانه میسازه به رنگ صلح و صفا، دست خدا باز دوباره
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
صبح شما بخیر باشه. 6:48 دقیقه. متشکریم که همراه ما هستید. میشنوید به وقت گفتگو رو و حتما سامانه پیام کوتاه‌ها که باز بشه خواهم خوند از دوستانی که همراه ما هستن. تقدیر و تشکر میکنیم، ولی هنوز ندیده و نخوانده بسیار متشکریم از اینکه میشنوید و برامون پیامک میفرستید. قطعا آنچه که برای ما میفرستید میتونه کمک حال ما باشه، هم برای ارتباط با کارشناسان، هم برای طرح بهتر مسائل و تحلیل رویدادها. حتما همراه ما باشید و 30,035 رو هم فراموش نفرمایید. سوالی که امروز مطرح شد که میتونید به 30,035 بفرستید این هست که چه کاری ولو کوچیک میشه انجام داد تا کمک کنه در این روزگار به وحدت میان مسلمانان. 30,035 سامانه پیام کوتاه ماست. اما اتفاقی که این روزها افتاده، اتفاقی که در حال رخ دادن هست، یکیش تبعات و پیامدهای اجلاس شانگهای هست. حتما با تحلیل مسائل روز، حتما با تحلیل اتفاقات روز منطقی و بین‌المللی همراه ما باشید در به وقت گفتگو از رادیو گفتگو. Thank you. همونجوری که عرض کردم اجلاس شانگهای علاوه بر گستره جغرافیایی که شامل شده، علاوه بر مسائل اقتصادی، امنیتی، نظامی که در اون میتونه مطرح بشه و مسائل اقتصادی کلان، در روز آخر، در روز آخر میزبانی از سران کشورهای عضو، رزمایش بزرگی هم ارتش چین برپا داشت. این رزمایش بزرگ در منظر جهانیان بازخوردهای متفاوتی رو داشت. از کشورهای همسو تا کشورهای مقابل تا کشورهای غربی، هر کدام هم تحلیل‌های خاص خودشون رو داشتن، هم از طرفی باعث شد که اعلام بشه، تحلیل بشه، برداشت بشه که رقابت‌های جهانی وارد فاز تازه و مرحله تازه‌ای شده. طبیعتاً چین با نمایش قدرت نظامی خودش و برگزاری رزمایش‌های بزرگ در دریا، هوا و رو نمایی از تجهیزات پیشرفته نظامی، پیام آشکاری را سعی داشت به کشورهای به ویژه غربی، احتمالاً ایالات متحده، مخابره کنه که دوران تک قطبی که تو این حوزه داشته مطرح می‌شده و درباره‌اش صحبت می‌شده به پایان رسیده. اگر قبول کنیم که یک دوران تک قطبی بوده است با تسلط ایالات متحده، می‌خوایم هم صحبت بشیم و این مسائل رو در میان بگذاریم با میهمان ارجمند، میهمان متخصصمون در حوزه امریکا، جناب آقای دکتر صارمی. سلام قربان، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر باشه.
آقای دکتر، درباره بازخوردهای رزمایش نظامی چین میخوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم. عده اعتقاد دارن که برگزاری رزمایش این چنینی پیام مشخصی رو مشخصا و اختصاصا برای ایالات متحده داشته است. موافقید با این موضوع؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب جناب آقای هاشمی، من قبل از اینکه وارد بحث بشم خواستم این نکته رو اصلاح بکنم. رژه نیروهای مسلح ارتش چین بوده، رزمایش نبوده. عرض کنم خدمتتون که بله، پیام در واقع پایان یک جانبه گرایی از سوی چین بوده. البته خب چینی ها معمولا پیام های غیر مستقیم میدن، روالشون این نیستش که به صورت مستقیم اقدامی رو بخوان انجام بدن، کما اینکه بعد از اینکه ترامپ هم اظهار ناراحتی کرد و گفتش که دشمنان ما جمع شدن در یک جا، چین اعلام کردش که نه، ما اقدامی نمیخوایم بکنیم و فقط اشاره به این کردش که ما به دنبال این هستیم که به نوعی یک جانبه گرایی در دنیا خاتمه پیدا بکنه. و در واقع حالا سوای این که از تجهیزات نظامی جدیدی رونمایی شد که بعضی از اونها خب پیام‌های خاص داشتن، از جمله موشک‌های قاره پیمایی که بخششون از شمال چین به خاک امریکا می‌رسیدن، یا موشک‌های هایپرسونیک که با تکنولوژی‌های جدید جزء مواردی بود که در این رژه به نمایش گذاشته شد و به نوعی پاسخ تهدیدات امریکا و حضور نظامی امریکا در دریای جنوب چین بودش و در واقع میخواست بگه که ما توان اینو داریم که هر اقدام نظامی رو که امریکایی ها بخوان انجام بدن به مقابله با اون بپردازیم.
با توضیحاتی که شما فرمودید، قرار هست که ما وارد فاز و مرحله جدیدی از مناسبات بین‌المللی بشیم با این وضع. ما از یک طرف حالا بحث تایوان رو داریم، از طرف دیگه بحث های فرامنطقه، یعنی خارج از حوزه دریای چین یا شرق آسیا هستش.
ببینید چینی ها فعلا من به نظرم میادش که به دنبال تقابل رو در روی نظامی با امریکا نیستن و بیشتر به دنبال این هستن که توانایی های خودشون رو نشون بدن. خب ولی به نظر میاد بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه بر علیه جمهوری اسلامی به نوعی رویکرد فرامنطقه چینی ها تغییر کرده. البته خب اون زمان تصور بر این بود که قبل از این اتفاقات تصور بر این بود که چینی ها رویکرد اقتصادیشون رو تبدیل به رویکرد اقتصادی امنیتی نظامی کردن و خب مانورهای مشترکی که با جمهوری اسلامی و روسیه در منطقه دریای عمان و اقیانوس هند برگزار میکردن، به نظر میاد که این اتفاق افتاده. ولی در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه این در واقع رویکرد به چشم نیامد. بعد از اون به تهدیداتی که ترامپ انجام داد و موضع‌گیری هایی که انجام داد باعث این شدش که چینی ها یک تغییری در رویکردشون در منطقه فرامنطقه شرق آسیا داشته باشن و سعی بکنن که به نوعی منافع امنیتی برای خودشون و به نوعی شاید نظامی هم در مناطق مثلا منطقه غرب آسیا هم برای خودشون تعریف بکنن. ولی خب در مجموع میشه بگیم که چینی ها بیشتر به دنبال این هستن که از طریق توانایی اقتصادی خودشون اول اونو به در واقع به اثبات برسونن که حالا به نوعی این کارو کردن،
یعنی به نوعی بازدارندگی ایجاد کنن.
حالا بازدارندگی شاید بشه بگی بازدارندگی، چون حالا البته در موقع تهدید مستقیم نیستن که
همین رو می‌خواستم بگم. زمان این کار انجام میشه، ما اگر نگاه بکنیم مثلا ایالات متحده چند برهه خاص رو پشت سر گذاشت، به ویژه در پیله دکترین مونرو که قرار داشت، احتیاج به یک حالا ساختار شکنی داشت برای اینکه وارد این حوزه بشه یا خارج بشه از آنچه که تحت حالا لوای دکترین مونرو مطرح شده بود. حالا یه عده اعتقاد دارن که مسئله‌ای چون پر هاربر باعث شد که این پیله شکسته بشه. الان تو دوره فعلی یک سری تضاد منافع و یک سری تعارض منافع ممکنه بر بشمارن برای تقابل‌های مستقیم بین ایالات متحده و چین. اگر می‌فرمایید وجود نداره فعلا نقطه‌ای برای تقابل مقابل، پس یک جایی احتیاج هست از این حالت خارج بشه. آیا ما منتظر همچین اتفاقی باید باشیم؟
من اینجا الان که شما به دکتر مونرو اشاره کردیم، من هم به یه نکته‌ای در همین رابطه اشاره کنم. خب امریکایی‌ها به نوعی در حال سند راهبرد امنیت ملیشون گفتن که تهدید اول براشون چینه، ولی الان یه مقدار این راهبرد داره در دوره ترامپ یه تغییراتی درش ایجاد میشه، مانند کاهش کمک‌های نظامی امریکا به کشورهای مختلف و اینکه رویکردش در حتی منطقه غرب آسیا هم داره تغییر میکنه و به دنبال این هستش که حضور نظامیشو کمتر بکنه و کمک‌هاش هم کمتر بکنه و بیشتر به منطقه در واقع اطراف خودش مثلا آمریکای مرکزی، آمریکای لاتین، به اونجاها بپردازه و به نوعی داره به برمیگره به همون رویکرد. البته خب این برای در واقع بازسازی توان اقتصادی خودشه. در مورد چین هم میتونیم بگیم که چینی ها منتظر یک فرصت هستن که من فکر میکنم اون نقطه که حالا شما میگید شاید یه اتفاق بیفته، اتفاق در تایوان باشه. یعنی خب اگه شما صحبت های حدودا یه 10 روز پیش ترامپ نمیدونم رصد کرده باشید، میگه که چین به من قول داده که در تا زمانی که من رئیس جمهورم به تایوان حمله نکنه. خب این نشون دهنده اینه که اون نقطه جوش احتمالاً در تایوان خواهد بود و بخش زیادی هم از رویکرد امریکا برای شرق آسیا، یعنی به نظر میاد که نگاه امریکا یا به شرق آسیا و در منطقه جنوب چین و تایوان این باشه که اون نقطه جوش رو مدیریت بکنن. و حالا دو تا نگاه وجود داره، یه نگاهیه که مثلا ماگاه‌ها در امریکا دارن که مثل دیونس معاون رئیس جمهوره که میگه که ما باید به داخل بپردازیم بعد با توان افزایش توان بریم سراغ چین. ترامپ نه، یه سری چیزا رو برای خودش تعریف کرده، مثل اقداماتی که انجام داده، تقابلی که با جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای داشتش، حضوری که در داستان اوکراین و بعد غزه داره، این باز تعریفیه که اونها میکنن و به نوعی به چالش کشیده. یکی از موارد اختلافی که حالا میگن ماگاها با ترامپ دارن توی همین داستانه. من فکر میکنم اون نقطه‌ای که شما میفرمایید، اون نقطه جوش که حالا شما میگین که مثلا در امریکا حمله ژاپنی‌ها به پرل هاربر بوده، ممکنه این اتفاق در تایوان ظرف مثلا چند سال آینده این اتفاق بیاد. ولی چینی‌ها به شدت به دنبال این هستن که این پیامو بدن که ما در حوزه نظامی داریم از شما جلوتر میریم و یا حداقل اینه که در موقعیت برابر با غربی‌ها و به خصوص آمریکایی‌ها، حالا کشورهای اروپایی خب کمتر در بحث حوزه نظامی میتونن با چینی ها رقابت کنن. بیشتر پیامش برای آمریکایی هاست که میگه من میتونم، این قدرت رو دارم، اینم توانم.